حالا ساعت 15 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش با بخش دوم برنامه‌ها با شما شنوندگان هستیم. سامانه پیامکی ما در برنامه‌های مختلف 30306 و ما ازتون دعوت می‌کنیم جهان ورزش رو بشنوید که اختصاص داره به رشته تیراندازی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان شنونده سلام، بعد از ظهرتون به خیر و خوشی باشه انشالله. آرزوی سلامتی و موفقیت براتون دارم. در خدمتون هستیم از این دسته با جهان ورزش ویژه تیراندازی. درشته ورزشی تیراندازی با کمان و تیراندازی با اسلحه رو مرور میکنیم انشالله که بتونیم رضایت خاطر شما سروران عزیز و ارجمند، شما علاقمندان به این درشته ورزشی رو فراهم بکنیم. خوش آمدید به جهان ورزش. مطمئن هستم اونایی که علاقمند به تیراندازی هستن میدونن که همه هفته در همین ساعت، یعنی در واقع روزهای دوشنبه، با شما هستیم با جهان ورزش ویژه تیراندازی. اما در برنامه این هفته بخش‌های مختلفی رو براتون تهیه و تدارک دیدیم که تقدیم حضورتون میکنیم. در ضمن دو شما تلفن 220-213-87-88 در اختیارتونه، میتونید تماس بگیرید، سوالی دارید یا مطلب خاصی در مورد این دورشته مد نظرتون هست با ما در میون بگذارید. کارشناس برنامه پاسخگوی سوالهای تلفنی شما خواهم بود. شماره پیامک رادیو ورزش هم 3306 هست که از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. و اما بخش مختلف برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم. اما در برنامه این هفته خبرهای زیادی براتون آماده کردیم از مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان که در مصر در حال برگزاری است و در این زمینه با آقای دلفانی صحبت می‌کنیم که از کارشناسان این رشته ورزشی. در بخش منهای پایتخت این هفته می‌خوایم بریم به جنوب کشورمون، استان خوزستان، و انشالله با مسئول هیئت تیراندازی این استان هم به موقع ارتباط برقرار خواهیم کرد و گپ و گفتی باشون انجام میدیم. در فدراسیون‌های مختلف استعدادیابی، در واقع المپیاد استعدادیابی برگزار شده یا در حال برگزاری است. در خصوص المپیاد استعدادیابی در تیر و کمان این هفته میخواییم بریم به سراغ سرکار خانم ترسی، مسئول برگزاری مسابقات. گفتگوی مفصلی خواهیم داشت که انشالله به موقع تقدیم حضورتون میکنیم. یکی از بخشای برنامه راز قهرمانی است که انشاءالله این رو هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. گفتگوی داریم با یکی از قهرمانان رشته ورزشی تیر و کمان. و سوالی داریم، یه سوال مشارکتی است در موقع که از شما دعوت میکنیم در این بخش هم با ما همراه باشید. به موقع عرض کنم که آقای دکتر نظامی، کارشناس رشته ورزشی تیراندازی، این سوال رو مطرح خواهند کرد که شما میتونید مشارکت بکنید و دست به کار بشید و پاسخ بدید.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. از این بعد قرار هست در برنامه ویژه تیراندازی جهان ورزش با موضوعات آموزشی در خدمت شما باشم. خب یکی از اولین موضوعاتی که در میادین تیراندازی با آن روبرو خواهیم شد، حضور استعدادها و علاقمندان به ورزش تیراندازی هست. سوال اینجاست ورزشکاران با چه وضعیت فیزیکی و با چه خصوصیاتی میتونن در تیراندازی موفق باشن و اینها رو اصطلاحاً میتونیم استعدادی در ورزش تیراندازی قلمداد کنیم.
خب شنیدید در واقع سوالی که مشارکت شما رو طلب میکنه از سوی کارشناس برنامه‌مون آقای دکتر نظامی. من یک بار دیگه تکرار میکنم سوال رو. اونهایی که علاقمند به تیراندازی هستن، در واقع ورزشکاران این رشته ورزشی، با چه وضعیت فیزیکی و خصوصیات، در واقع خصوصیاتی که مربوط میشه به این رشته ورزشی یا استعدادی که دارند، در واقع میتونن موفق بشن. شما باید تو این زمینه هر دیدگاه و نظری دارید رو برای ما بیان بکنید. با کمال میل آماده شنیدن نظر شما دوستان خوب شنونده هستیم و انشالله در فواصل مختلف برنامه هم شنونده صدای گرم شد. شش دقیقه است و 15 ثانیه بعد از ظهر سپری کردیم. منتظر هستیم از طریق شما تلفن‌های برنامه 220-213-87-88 و همینطور شماره پیامک 3306 پاسخگوی سوال کارشناس برنامه‌مون آقای دکتر نظامی باشید که حالا من در فواصل برنامه باز هم سعی می‌کنم که سوال رو تکرار بکنم. اما کارشناس برنامه‌مون که در استودیو حضور دارن جناب آقای زیایی عزیز هستن. سلام می‌کنم خدمتتون مجدد جناب زیایی، خوش آمد میگم به شما و صحبت‌های مقدماتی شما رو می‌شنویم. خواهش می‌کنم.
با تشکر، به نام خدا، سلام عرض و ادب و احترام خدمت شما جناب ارمنده و همکاران عزیز شما و سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه جهان ورزش رشته تیراندازی. امیدوارم این هفته بتونیم که اطلاعات خوبی در مورد رشته تیراندازی با تفنگ و تیر و کمان در اختیار این عزیزان قرار بدیم.
انشاءالله قطعا از زبان شما و همینطور کارشناسانی که باشون ارتباط برقرار میکنیم مطالبی رو در مورد این رشته ورزشی خواهیم شنید. مطلب خاصی اگر هست بفرمایید که در واقع صحبت های شما رو تکمیل بکنه و بعد بریم به سراغ بخش های دیگه.
خدمت شما عرض کنم هفته ای که گذشت چندین مسابقه بود که
رویداد ورزشی
که در کشور و خارج از کشور بود در مورد تیم ملی تیراندازی با تفنگ و تپانچه، مسابقات کسب سهمیه المپیک در کشور مصر که ادامه داره، همچنین مسابقات المپیاد ورزشی که هفته گذشته شروع شده و این هفته هم ادامه داره
به میزبانی تهران دیگه،
به میزبانی تیراندازی به میزبانی تهران، چه با کمان چه تفنگ و تپانچه به میزبانی تهرانه که امیدوارم در ادامه برنامه بتونیم در مورد این توضیحات تکمیلی رو خدمت شنوندگان اعلام کنیم.
مسابقات جهانی فرمودید، کسب سهمیه المپیک هم هست.
اولین مسابقه کسب سهمیه المپیک که مسابقه انجام شد، متاسفانه یکی از تیراندازان خوب ما در رشته تفنگ آقای امیر محمد نکونام با امتیاز خیلی خوب تونست به فینال راه پیدا کنه و اگر ایشون رتبه پنجم رو به دست می آورد، چون میدونی که در این مسابقات به 4 نفر برتر سهمیه المپیک داده میشه و کشور چین دو مقام در اول تا چهارم به دست آورده بود و ایشون اگه مقام پنجم هم کسب میکرد در اولین مسابقه کسب سهمیه که خیلی مسابقه سطح بالایی میتونست به یعنی سهمیه رو کسب کنه، متاسفانه مقام ششم رسید و با بدشانسی این سهمیه رو دست
در بین 8 ورزشکار دیگه
در بین 8 تا فینالیست
رو من بله بله. در جدول نهایی بله. دیگه
در جدول نهایی که
8 تا بین 8 تا 6 شدن،
ایشون بین 8 تا 6 شدن و اگه 5 هم میشدن
شانس
100 درصد سهمیه رو کسب می‌کردن که متاسفانه
آقای فروغی به کجا رسید؟
آقای فروغی اینا متاسفانه نتونستن به فینال تپانچه دست پیدا کنن. در ادامه مسابقات ما در تیم تپانچه مردان تیمی مدال نقره رو کسب کردیم، در تپانچه بانوان تیمی هم مدال برنز رو کسب کردیم. تا این لحظه متاسفانه ما نتونستیم سهمیه رو کسب کنیم و امیدوارم که حالا بتونیم که با کسب افتخار به هر حال روی ورزشکارا بالا بمونه تا برای مسابقات آینده.
خب حالا اجازه بدید چون از این بحث میخواییم فاصله نگیریم، بریم به سراغ یکی از کارشناسان این رشته ورزشی جناب آقای دلفانی عزیز که در مورد مسابقات تیراندازی قهرمان جهان که در مصر در حال برگزاری است مطالبی برای گفتن قطعا دارن. ببینیم که این مطالب چی است. جناب آقای دلفانی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به جهان ورزش.
آقای دلفانی منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمانان و برنامه‌تون و همچنین جامعه ورزشی و جامعه تیراندازی کشور در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دلفانی، لطف کردید. ما در ابتدای خواهشی داریم که یه توضیح مختصر ابتدایی بدید در مورد این مسابقات که چگونه بوده تا به امروز، مسابقاتی که برگزار شده با توجه به حضور نمایندگانمون در این مسابقات و با توجه این که خب مسابقاتی هست که کسب سهمیه هم میشه اونجا دریافت بکنن یا کسب سهمیه بکنن برای بچه‌های تیرانداز علاوه از کشورهای مختلف که حضور دارن، یک در واقع مطلب ابتدایی بفرمایید تا بعد انشالله سوالای دیگری آقای زیایی دارن که مطرح میکنن و انشالله شما پاسخگو باشید. تمنا میکنم.
خب من خدمتتون عرض کنم که این مسابقات که اصطلاحا ورلد چمپیونشیپ بوده، یعنی جام جهانی نبوده، مسابقات قهرمانی جهان بوده، اولین مسابقاتی بوده که در اون سهمیه تنظیم شده برای المپیک پاریس در رشته هایی مثل تاپانچه بادی و تفنگ بادی، چه خانوم ها چه آقایون، چه ها تطانیه توضیح می شده، در تاپانچه های خفیف خانوم ها و آقایون هر کدومش دو تطانیه توضیح می شده و در تفنگ به وضعیت هم برای خانوم ها و آقایون هر کدومش دو تطانیه توضیح می شده. خدمت رو مرز کنم که تا الان که در خدمت نسیم ها مسابقات برگزار شده، ما متاسفانه علارغم شایستگی یکی دو نفر از بچه هامون نتونستیم سهمیه ای رو به دست بیاریم. اگه بخوایم نتایج رو به سنگین بگیم، نتایج تا الان چطور بوده؟ توی بخش هایی که تا الان برگزار شده، ما تو دو تا مقوله میتونیم بررسی بکنیم، یکی نسبت به رکوردهای خودمون ما بخوایم بسنجیم، یکی نسبت به رکوردهای حریفان بخوایم بسنجیم. اگه نسبت به رکوردهایی که بچه هامون داشتن تا قبل از اینکه اعزام بشن بخوایم بسنجیم، ما حدود 90% موفق بودیم واقعیتش. یعنی هر کدوم از بچه هامون رو بیاییم تک به تک با رکورد هایی که قبل از اینکه اعزام بشن بسنجیم و رکورد هایی که الان توی این مسابقه به دست آوردن بسنجیم، این بچه ها موفق بودن. ولی اگه بخوایم نسبت به دنیا، نسبت به رقبایی که در حال حاضر تو مسابقات شرکت دارن میکنن بسنجیم، ما موفقیتی به دست نیاوردیم تو بخش کسب سهمیه، هرچند که ما تا الان 3 مدال به دست آوردیم. تیم تپانچه زنانمون برون گرفته، تیم تپانچه مردانمون نقره گرفته، آرمینا صادقیان توی تپانچه سوزیت برون گرفته، ولی خب من ایسال مجموع اگه بخواییم بررسی بکنیم، ما از دستیابی به سهمیه تا از آن باز میگیم من محفظ نبود.
بله، سپاسگزارم از توضیحاتتون. آقای زیایی خواهش میکنم سوالی دارید بفرمایید.
سلام عرض میکنم جناب دلفانی، تشکر میکنم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. جناب دلفانی، در جمعی جهات که شما بررسی میکنید، چه نمره ای رو به این تیم تا این لحظه میدید؟ که حالا اینکه از نظر رکوردهای خود بچه ها و رکوردهای مقایسه با رکوردهای جهانی
ببینید جناب زیایی، امتیاز کنی من عرض کردم اگه بخوایم با خود بچه ها بسنجیم، من 90% رو بچه ها میدم. خب ولی اگه بخوایم نسبت به دنیا بسنجیم، واقعیتش اینه که دنیا به طرز شگفت‌انگیزی بعد از المپیک توکیو انگار که ترسناک هستش. یعنی برای من این میزان پیشرفت میشه گفت این پیشرفت ترسناکی هستش. ما جا موندیم. شما فکر بکنین الان خانم روستنیان ما توی المپیک توکیو 1576 رکورد 1576 رو تو تپانچه بادی آوردن، توی برزیل 1576 زدن، توی آزاد مسابقات آزاد خودش 1575 زده، توی لیگ میانگینش 1579 بوده، توی مصر 1575 زده. یعنی خانیه روزنیان تونسته اون میزان آمادگی و توانایی که داشته رو توی همین مسابقات مصر هم بزنه و به دست بیاره. ولی ایرادکار کجا بود؟ ایرادکار اینجاست که تیراندازانی مثل تیرانداز چین، مثل تیرانداز سرب، مثل تیرانداز یونان، اینا رکوردهای بالای 585 دارن. ما 591 توی تپانچه خانوما داشتیم رکوردی که امسال کرد شد توی همین مسابقات مصر. و توی آقایون اگه بخوایم همین سجاد پورحسینی که رکورد خیلی خوبی هم زد 581 زد، سجاد پورحسینی توی مسابقات آزاد میانگین مسابقات آزادش توی یک سال گذشته 580 بوده، توی لیگ 582 بوده، توی مصر هم زده 581. این بچه فوق العاده پیشرفت فوق العاده ای داشته. چرا؟ چون توی برزیل 2022 و سجاد پروژنی رکورد 577 اومده. تک به تک اگه بخوام بچه‌ها رو بسنجیم یه مقدار طولانی میشه، از حوصله برنامه شما هم خارج هستش، ولی ما بجز یکی دو نفر که توقع بیشتری ازشون داشتیم، بقیه بچه‌ها عملکردشون عملکرد خودشون بود. ما باید فکری به حال پیشرفت بچه‌هامون و رسیدن به جهان حال حاضر تیراندازی بکنیم. ما از لحاظ تعداد مدال توی المپیک یه دونه طلا گرفتیم، ششم بودیم، رنگمون ششم بود. توی جهانی برزیل یه تیمی طلا گرفتیم، یه نقره گرفتیم، دو تا برنز گرفتیم، مجموعا 4 تا گرفتیم، رنگمون ششم بود. توی آذربایجان یه طلای تیمی گرفتیم، جمعمون یه طلا بود، رنگمون 17 بود. الان توی مصر 3 تا مدال گرفتیم، رنگمون 5مه. یعنی اگه بخوایم از لحاظ رنکینگ ما بخوایم تیم ایران رو بسنجیم نسبت به دنیا، ما الان عملکرد بهتری داشتیم، ولی از لحاظ کسب ثانیه چون فلسفه وجودی این مسابقه و فلسفه این هزینه کرده این شرکت توی این مسابقه این بوده که ما بتونیم ثانیه کسب المپیک کسب بکنیم، خب ما از لحاظ کسب ثانیه ناکام بودیم، ولی از لحاظ رنکینگ تیمی موفق بودیم. خب دلایل خیلی زیادی داره. حالا اگه اجازه میدین من 4 تا دلیل عمده برای اینکه ما نتیجه مطلوب دست نیاوردیم خدمتتون بگم.
اگه لطفونی خیلی مختصر بگید، چون سوالات دیگه و صحبت دیگه هم داریم که بتونیم در خدمتتون باشیم.
من در خدمتم. ببینید ما هر سال یه اردوی هانوفر داشتیم، یه سری مسابقات توی هانوفر آلمان برگزار میشد. هانوفر نقش یه مسکن اساسی رو توی 10 سال گذشته برای تیراندازی ایران ایفا میکرده. ما هر چی کم بود توی تیراندازی داشتیم، چه از لحاظ تجهیزات، چه از لحاظ مهمات، چه از لحاظ وقت و هزینه کرد، ما توی هانوفر انجام جبران میکردیم. متاسفانه اردوی هانوفر لغو شد. لغو مصر اوایل سال، اوایل امسال، یعنی فروردین، ما 6 و 7 فروردین اگه اشتباه نکنم بودش، یک مسابقه توی مصر برگزار شد که اکثر تیم‌های شرکت کننده دنیا توی مصر شرکت کردن و برای شون تجربه فوق‌العاده‌ای شد، ولی ما متاسفانه به خاطر یه سری مسائل ویزاها حاضر نشد، نتونستیم توی مسابقات مصر شرکت کنیم. مسئله سوم، بضاعت رکوردی تیراندازان ما در حال حاضر در همین حده. ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که تیرانداز ما رکوردش 580 باشه. الان تیراندازه برتر دنیا بالای 585 توی تفانچه، ما توقع داشته باشیم ثانیه بگیریم. اما مسئله چهارم و مسئله اساسی همین رشد چشمگیری هستش که من خدمتتون عرض کردم توی سطح دنیا داره اتفاق میفته. ما با 3 تا مسئله اول به شکل مختلف تو سالهای گذشته درگیر بودیم، ولی این که رقبا جادو کردن، ما هم باید یه طرحی نو در اندازیم. یعنی نیازمند این دیگه دوران 630 تفنگ گذشته، آیه زیادی دیگه دوران 580 تپانچه گذشته. یه زمانی اگه یه تیرانداز 580 میزد، ما میگفتیم این جادو کرده، که اگه 630 توی تفنگ میزد ما میگفتیم فوق‌العاده است. الان رکوردی که توی تفنگ ثبت شد، ما باید 635 دیگه فکر بکنیم توی تفنگ، توی تفنگ باید 585 و حتی با 590 فکر بکنیم. این از دلایلی بوده که من فکر میکنم که ما نتونستیم، یعنی باید توسعه رکوردی داشته باشیم و باید درش برنامه ریزی بکنیم. سال آینده با این رکوردا ما حتی توی آسیا نمیتونیم حتی برای گفتن داشته باشیم.
آسیا... یه نکته میخواستم خدمت رو عرض کنم. ببینید ما از یه جهت برنده بودیم که از نظر رده‌بندی بالا رفتیم. نکته بعدی اینه که ما یه چیزی باید در نظر بگیریم. در سالهای گذشته برای المپیک 2020 توکیو ما کسب سهمیامون از مسابقات آخر بود. یعنی بچهای ما با مقام اول و دوم و سوم کسب سهمی المپیک نکردن. یعنی خیلی از مسابقات به خاطر، یعنی میخوام این نکته رو بگم، ما الان هم نمیتونیم خیلی مایوس باشیم که این اتفاقی افتاده.
ما میخواست... از دست ندادیم.
نه از دست ندادیم. یعنی ما الان
چهار نفر اول هر رشته الان غولای تیراندازی هر رشته هستن، اینا رفتن کنار دیگه.
من یعنی شما در مسابقه بعدی با اینا دقیقاً با مسابقه بعدی این نفر ششم باشید امکان گرفتن سهمیه دارید. این اتفاق در 4 سال پیش افتاد. اما نکته مهم اینه که ما یه نیاز به یه آسیب شناسی داریم، به خاطر اینکه جناب دلفانی وقتی یه تیرانداز به خوبی آقای امیر محمد نکونام با اون رکورد و شکستن رکورد خودش و اگر در یکی از این راندهایی که زد اون امتیاز پایینو نمیزد، ایشون رکورد دنیا رو ممکنه میتونست بزنه. یعنی بعضی اینه که
رکورد راند آخرش یه ذره پایین زد،
رکورد دنیا رو میتونست بزنه. این آسیب شناسی نیازه که تیراندازای ما وقتی در این مسابقات که سطح بسیار بالایی داره، اول مسابقه کسب سهمیه المپیک چین میاد در 10 متر تفنگ آقایان دو تا در 4 نفر دو تا فینالیست داره و برنده میشه. یعنی ما اینجا اگه همچین ورزشگاهی داریم باید اینو بتونیم اینا رو به جوری از نظر روانی آماده کنیم که این موقعیت خوب به راحتی از دست ندن. آقای نکونام اگر یک پله بالاتر بود سمی المپیکو در اولین مسابقه که واقعا بگم که از سمی المپیک در اولین مسابقه فرقی بود کسب مدال طلایی که آقای فروغی آورد نداشته باشه در این به خاطر سختی این مسابقه. من نمیخوام مدال آقای فروغی رو کم رنگ نشون، اما خب اگر این اتفاق میافتاد واقعا یه اتفاق جالب بود. من فکر کنم نیاز دیدم
نکونام کاری کرد کارستون، یعنی کمتر از کسب مدال نبوده، کمتر از کسب ثانیه نبوده. نکونام توی برزیل 2022 رکورد 625.4 رو زده.
بله.
خب توی باکو 2022 626.1 زده. این درصد، این مقدار از جهش خیره کننده است واقعا.
درست.
این مقدار از پیشرفت امیدوار کننده استش. منم خدمت شما هستم که ما هنوز هیچی از دست ندادیم. خب به تدریج سطح مسابقات رکوردا علاوه کسب ثانیه میاد پایین تر، ولی آیا ما با همین رکوردا میخوام بریم تو المپیک پاریس؟
نه مسلما نمیشه با این.
ما هیچی از دست ندادیم. بچه‌هامون این مقدار جسارت، شجاعت، درایت و پیشرفت رو من توی بچه‌ها میبینم با امید خوب مسابقات آینده با برنامه‌ریزی اصولی، طرحی نو، اینکه ما برنامه‌ریزی اصولی رو کنیم، تجزیه و تحلیل تک تک شلیک‌های تک تک نفرات خب برای ارتقاء سطح رکوردشون، برنامه‌ریزی بکنیم برای آنالیز سطح مسابقات، تسهیل بکنیم و برنامه‌ریزی بکنیم برای اینکه استعدادهای جدید وارد تیم ملی بشن، استعدادهای جدید حمایت بشن و این حاشیه امنیتی که برای بچه‌های تیم ملی به ضرر خود بچه‌های تیم ملی هستش. ما به عنوان مربی با تک تک این بچه‌ها رفیق هستیم، با تک تک این بچه‌ها در ارتباط هستیم و براشون همیشه دعا می‌کنیم، ایستاده هم دعا می‌کنیم، ولی واقعیت اینه که باید این حاشیه امنیت برداشته بشه و این که تجهیز و توسعه هیئت‌ها، باشگاه‌ها اینا رو داشته باشیم. یه مقدار سطح تیراندازی رو توی سال‌های آینده یا توی همین امتداد این سال به امید خدا اگه ادامه بدیم حتما ما ثانیه کسب می‌کنیم و حتما هم می‌تونیم به رکورد‌های اول دنیا دست پیدا کنیم.
چون رفانی شما نظرتون در
مورد آقای زیایی چین یک سال توی باکو بودیم که خبر دارین نداریم.
بله.
چین یک سال توی هیچ مسابقه شرکت نکرد.
بله.
خب یک سال توی هیچ انگار دورخیز کرده بود که بیاد به قول معروف اینجوری این جهش خیره کننده رو توی سطح دنیا نمایش بده.
جناب دلپانی شما نظرتون در مورد اعزام با این تعداد به چجوری؟ یعنی این که موافق بودید که تیران با این تعداد شرکت کنیم، شرکت در این مسابقه رو چقدر مؤثر میدونستید؟ اینم توضیح میفرمایید.
اتفاقا جناب زیایی کاری که کار خوبی که انجام شد همراه کردن تعدادی از جوانان و نوجوانانمون بود به همراه این تیم برای اینکه کسب تجربه بکنن برای سالهای آینده. این همون مسئله بود که من عرض کردم، گفتم که ما بیاییم یه برنامه‌ریزی بکنیم، استعدادهای جدید وارد تیم ملی بشن و این حاشیه امنیت رو برمی‌دارن. این فکر خیلی خوبی بوده. من به عنوان یک کارشناس تیراندازی از این عمل به قول معروف حمایت می‌کنم و کاری بوده که تو سالهای آینده به نفع تیراندازی خواهد بود. بقیه نفرات هم که تیم باید کامل می‌رفت دیگه، از لحاظ تعداد نفرات ما مشکلی نداشتیم، ولی اینکه هانوفر کنسل شد، هانوفر خیلی بیشتر میتونست به این تعداد نفرات اعزام شد، خیلی بهتر میتونست تیراندازی ما کمک بکنه.
من تشکر میکنم از شما و امیدوارم که در برنامه آینده هم در خدمتون باشیم.
لطف فرمودید جناب دلفانی عزیز، استفاده کردیم از مطالبی که بیان کردید. انشالله که موفق باشید. با شما خداحافظی میکنیم و روز
خیلی ممنونم. خدا نگهدار شما و همین شنوندگان.
خدا نگهدار.
راز قهرمانی
به نام خدا. خدمت شنوندگان عزیز برنامه جهان ورزش عرض سلام و وقت بخیر دارم. مجید عظیمی هستم و در بخش گفتگو با تیراندازان کمان کشورمون در این برنامه در خدمت سرکار خانم رویا نوریان از تیراندازان با کمان جوان و آینده‌دار کشور می‌خوایم بود. خانم نوریان، ضمن عرض سلام خدمت شما، ابتدا خودتون رو کامل برای شنوندگان ما معرفی بفرمایید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. رویا نوریان هستم، حدوداً 5 سال عضو تیم ملی تیر و کمانم و 10 ساله که تیر و کمان کار می‌کنم در شاخه ریکر.
بله خانم نوریان، از کجا و زیر نظر کدام مربی تیراندازی با کمان رو شروع کردی؟
من بله از استان اصفهان، شهرستان نجف آباد، زیر نظر مربی نجف آباد آقای خدادادی.
بله، در چه مسابقاتی حالا کشوری یا بین المللی شرکت داشتین و چه عناوینی رو به دست آوردین؟
کشوری که زیاد شرکت داشتم و خب مدال‌های طلا، برنز، نقره اینا زیاد تا حالا گرفتم، حدوداً 25-6 مدال کشوری دارم و مسابقات آسیایی چین تایپه سال 2018 شرکت کردم ولی متاسفانه مدال نگرفتم اونجا.
در مسابقات برون‌مرزی فقط در اون مسابقات شرکت داشتین تا به حال؟
بله.
خانم نوریان، راز قهرمانی ها و موفقیت خودتون رو در چه عواملی میدونید شما؟
اول از همه خب تلاش و پشتکار خودم و بعد از اون پشتیبانی مادرم.
بله، تمریناتتون رو الان به چه صورت دنبال میکنید؟ در شهر خودتون یا اینکه نه در همون سایت ورزش‌های آزادی هست؟
الان بله، الان در اردوی تیم ملی هستم.
بله.
یک هفته است که زیر نظر حالا اردوی تیم ملی و مربی تیم ملی تمرین میکنیم در سایت آزادی تهران.
مربی جدیدتون دیگه خانم نوریان، درسته؟
بله بله، مربی سرمربی جدید از کره آورده.
بله، چه مسابقاتی رو در پیش دارید؟ در مورد این مسابقات هم اگر میشه توضیح بفرمایید.
والا مسابقات حدودا میشه گفت 6 ماه تا 1 سال آینده هست که مسابقات کسب سهمیه المپیک میشه که الانم داریم آماده میشیم برای همون مسابقات که انشاءالله بتونیم سهمیه المپیک کسب کنیم.
مسابقات کسب سهمیه المپیک در چند مرحله برگزار میشه دیگه یا یک مرحله هستش؟
نه خب مرحلات زیادی داره، مثلا اولین مرحله شکل میکنم بازی های آسیایی بشه که به 3 نفر برتر انفرادی سهمیه المپیک تعلق میگیره، بعد تیمی، میکسیم و بعد از اون باز مسابقات کاپ جهانی برگزار میشه که توش سهمیه المپیک توزیع میشه که خب تو هر بخش حالا بانوان 64 نفر، آقایونم 64 نفر سهمیه میگیرن که خب مثلا آخرین مسابقه میشه مسابقات بازنده ها که تو اون کسانی که سهمیه نگرفتن بین همدیگه مسابقه میدن و سهمیه توی اون مسابقات توزیع میشه. میشه گفت مسابقات زیادی برای کسب سهمیه است، فقط یک مسابقه نیست.
و اینکه سرمربی جدید تیم ملی که حالا با ایشون کار میکنه تونست بار فنی شما و تیم رو بالا ببره یا خیر؟
بله خیلی تاثیر داشتن، مثلا تو همین یک هفته که ما تو اردو بودیم خیلی رکورد افزایش داشته و خب خیلی خوب بودن. بله خیلی عالی بودن. الان که یک هفته است ما خیلی راضی بودیم ازش.
بله خیلی ممنونم خانم نوریان از اینکه در این مصاحبه شرکت کردیم و شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
خواهش می‌کنم، ممنون، خدا نگهدار.
سلامت باشین، خدا حافظ.
از آقای عزیمی گزارش کرده برنامه، ممنونیم که این گزارش تقدیم حضورتون کردم. به ساعت 528 دقیقه رسیدیم. عرض کنم که من یه بار دیگه سوالی که کارشناس برنامه‌مون مطرح کردن جناب آقای دکتر نظامی خدمتتون مطرح میکنم و منتظر هستیم باسم بر ما پیامک ارسال بکنید و بگید که نظرتون در مورد این سوال چیه. ورزشکاران با چه وضعیت فیزیکی و استعدادی یا خصوصیتی میتونن تیراندازان موفقی باشن؟ ورزشکارانی که میخوان این رشته ورزشی رو در واقع ادامه بدن. عرض کنم سوالایی که پاسخهایی که برای ما فرستادید باید بگم که تمامش به جز یک مورد آقای جمشید جعفری صحیح بوده، بقیه اشتباهه. یه دوستی هم آقای ناصر گاهینی از پردیس در مورد مسابقات کشتی از ما سوال کردن. دوست عزیز بذارید، مسابقات کشتی امروز استارت خورده، مسابقات کشتی قهرمانی امیدهای جهان یعنی زیر 23 سال در شهر پونتوردای اسپانیا، ان شاءالله که اسمش هرم درست خونده باشم، مسابقات تازه شروع شده، در رشته فرنگی هم کار خوش آغاز کرده، هنوز نتیجه به دست نیامده. نتیجه به دست بیاد قطعا همکارانم هم در برنامه‌های بعدی به اطلاع شما خواهند رسوند. همچنان در انتظار هستیم تا از طریق شماره تلفن‌های برنامه 220 213 87 و 88 با ما در تماس باشید و پیرامون سوالی که مطرح کردیم نظرتون رو بیان کنید، همینطور از طریق پیامک رادیو ورزی شماره پیامک رادیو ورزی هم 3306 هستش. ممنونم از اینکه با ما هستید. به ادامه برنامه توجه بفرمایید. تا حدود ساعت 16 4 بعد از ظهر با افتخار در خدمتتون خواهیم بود.